بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین برای به روش رسیدن، کامل شدن قابل قبول خدا شدن بر اساس آیات و روایات چهار پیشنهاد شده از این چهار پیشنهاد هم تحت عنوان آداب مراقبت یاد کردن مراقبت یعنی حفاظت از خود نگهداری از خود مواظبت از خود و توجه به خود از این آداب اولین ادب به ترتیبی که ذکر کردن ترک المعاصی جدایی از همه گناهان که درباره عظمت این کار دنبال همین ترک المعاصی فرمودن بنی علیه قوام و تقوا و اسس علیه اساس الاخرت و الاولا و ما تقرب المتقربون افضل و اعلا منه پایه های تقوا و ساختمان تقوا بر ترک معاصی خیر دنیا و آخرت بر ترک معاصی مقربون درگاه او به چیزی برتر و بالاتر از ترک گناه به او تقرب نجستند چون هرچی آدم پاکتر بشه به او نزدیکتر میشه در سوره مبارکه فاطر میخونیم من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب اون حقیقتی که به سوی او صعود میکنه پاکیه از آیه شریفه استفاده میشه در پاکی، در ذات پاکی میل به عروج هست. یعنی هر حقیقت پاکی در ذاتش حرکت به جانب او قرار داده شده. ما تقرب به المتقربون افضل و اعلا منه. این حقیقتیه که قرآن تأیید میکنه. چی میشه که انسان گرفتار انواع گناهان میشه؟ چه علتی داره؟ چه سببی داره؟ چیه که به انسان کمک میده در این سراشیبی بیفته، در این چاه بیفته، در این چاله بیفته؟ علتهایی داره که به بعضیش روز گذشته اشاره شد. یکی از علتها که باید گفت مادر همه علتهاست اینه که در سوره مبارکه اعراف مطرحه، داستان مردی رو بیان میکنه پروردگار که این مرد دچار این بیماری شد، مواظب خودش نبود، مراقب خودش نبود و این بیماری به دل او هجوم کرد، چون جای این بیماری فقط دله. وقتی این بیماری دل رو میگیره، دل همه اعضا و جوارح رو به دنبال خودش میکشه. اونا در حقیقت به فرموده امام صادق اختیاری از خودشون ندارن، کارگر دلن. چشم، گوش، زبان، دست، شکم، قدم، شهوت، همه کارگر دلن، همه آماده به کارن تا دل اونها رو به چه کاری واداره. اونا همه مأمور دلن، عملی دلن، ارتش دلن، مأمور دلن و غلام دل و نوکر دلن. از این بیماری تعبیر جالبی داره پروردگار تحت عنوان اخلاد الالعرض، ولکنه اخلد الالعرض و تبع هواه فاتبعه الشیطان فکان من القاوین. اول میگه ولکنه اخلد الالعرض، بعد میگه فتبع هواه، بعد میگه فاتبعه الشیطان، بعدم میگه فکان من القاوین. اینجوری آدم سرنگون میشه در گناهان و در معاصی. فارسی ولکنه اخلد الی الارض اینه که این مرد در همه برنامه های زندگی پولکی شد. یعنی اومد پول رو معیار و میزان تمام حرکاتش قرار داد. اگر پای پول در کار بود به هر کاری دست می‌زد، اگر پای پول در کار نبود کاری نمی‌کرد. یعنی می‌گفت این کار که پول نمی‌سازه به درد من نمی‌خوره. مثل بعضیا که این حرفو می‌زنن، همیشه هم می‌زدن، آینده هم می‌زنن، که اونها رو وقتی دعوت به ارزش‌ها می‌کنن چون معیارشون پوله، میگه که تو این برنامه چی گیرم میاد. اگر در ظاهر این دنیا چیزی گیرش نیاد، نمیاد دنبال ارزش‌ها. میگه نمازی که پول برام نمیسازه، روزه‌ای که پول برام نمیسازه، جز این که وقتمو بگیره، شرکت در این مجالس که پول برام نمیسازه جز این که وقتمو بگیره، و امور دیگر چرا دنبال بکنم؟ خب این همه وقتو که میخوام برای دین بذارم، برای خدا بذارم، برای نماز بذارم، برای عبادت بذارم، برای کار دیگه بذارم، میذارم در یه برنامه‌ای که پول ازش دراد. اینا حتی در امر تشکیل زندگی هم ملاکشون پوله. اگر یه دختر با کرامت، با عفت شریف و با سلامت و دیندار رو برای ازدواج بهشون پیشنهاد بکنن، اول میپرسن خونش کجاست؟ مثلا میگن اون بره میدون شوش. چند متر؟ 80 متر. باباش چی کار است؟ میبه فروشه، دوره گرده. میگه نه، این ازدواج آبروریزیه برام. ما یکی رو میخوایم که خونش فرمانیه باشه، دختر و پسرم کم داشته باشه، تتم حساب باباشم 100 میلیون باشه، و اگر باباش سن بالام باشه بهتره، که انشالله با امید خدا یه سال بعد عروسی بیمیره، یه 2 میلیارد هم از طریق دختره گیر ما بیاد. حالا بهش بگن دختره بیدینه، قبلا هم 6 تا دوست پسر داشته، میگه ما به اینا کاری نداریم، پولو بچست. ما در حقیقت ازدواج نمیخوایم بکنیم، ما دختر رو میخوایم پول قرار بدیم برای رسیدن به پول. قبلا هم یه ارزیابی ها رو میکردم، الان هم یه عده این ارزیابی رو دارن، در آیندم دارن، تو رفاقت هم همینجورن. هیچ وقت معیارشون در انتخاب رفیق ارزش‌ها نیست. میگه من در کنار او چقدر میتونم خوش باشم، یعنی کاری به او نداره و کاری به خودش داره. او نه به عنوان یک انسان در باب رفاقت، به عنوان یک ابزار عیش و عشرت در کار اینه. هیچ‌وقت به عنوان یک انسان به او نگاه نمی کنه، به عنوان یک ابزار. حالا میره این ابزار رو مورد بهره برداری قرار میده، اگر تو بهره‌گیری از این ابزار آبروی ابزار رفت یا به زندان افتاد، میره سراغ یکی دیگه. علاقه انسانی برقرار نمی‌کنه. فعلا اگه علاقه انسانی برقرار بکنه جلوی ضرر دیدن او رو میگیره و راه رسوندن منافع واقعی رو به او بروی او باز میکنه. در امور دیگر هم همینطور. قرآن مجید میگه این مرد گرفتار یه چنین بیماری شد، بیماری پول پرستی که محور قلبش شد پول و اینم شد طواف کننده دور این پول. یه روایتی امام ششم دارن، صدوق نقل میکنه در کتاب معانی الاخبارش در ذیل یکی از آیات قرآن این آیه که ثم اورثنا الکتاب الذین من عبادنا فمنهم مقتصد و منهم ظالم لنفسه یا و منهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات. پروردگار می‌فرماید من این قرآن مجید رو که گنج گرانبهای غیب منه به بندگانم به ارث دادم. اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. مردم در مقابل این گنج سه دسته شدن. یه عده‌ای متعادل زندگی کردن، با این کتاب زندگی کردن، آدم های میانه روی بودن، آدم های معتدلی بودن، نه اهل افراط بودن، نه اهل تفریط بودن و این دلیل بر این بود که قرآن خوب شناختن، که نه افراط در امور می کردن، نه تفریط در امور، نه چندان می خوردن که جانشون از بین بره، نه انقدر نمی خوردن که ضعف بیچارشون بکنه. اهل اعتدال بودن. یه دیم نه پیوندی با این قرآن برقرار نکردن، شدن ستمگر به خود، بالاترین ستم رو به خود کردن، خدا رو از دست دادن، بهشت رو از دست دادن، انبیا رو از دست دادن، ائمه رو از دست دادن، ارزش‌ها رو از دست دادن و منهم سابقون الالخیرات. یه دهی هم در کنار این قرآن مسابقه در همه ارزش‌ها رو از همه عالم بردن، که امام صادق می‌فرماید مقتصد در این آیه شیعه واقعی سابق بالخیرات هم ماییم، ظالمون لنفسم بقیان. بعد حضرت می فرماید المقتصد، این مقتصدی که قرآن مجید میگه کارش اینه، یهوم و علاهوم قلبه، این دورور دلشه، مواظب دلشه، کار برای دل میکنه که این دل رو آباد کنه، دل رو خانه ایمان قرار بده، دل رو خانه اخلاق قرار بده. ظالم اونیه که تمام وجودش رو دور شهوت میچرخونه. سابق بالخیرات هم ماییم که دور خدا میگردیم. المقتصد من یهوم و هوم قلبه و ظالم من یهوم و هو من نفسه و سابق و یهوم و هو من ربه. خب این آدم بیماری خطرناک پول پرستی پیدا کرد، یعنی معبودش، کارگردان باطنش، متصرف در باطنش شد پول، اسیر پول شد، پایبند پول شد، زندانی پول شد. حالا اونایی که از پول آزادن همونایی هن که هم با پول حرام سر و کار ندارن، هم پول رو نردبان رسیدن به خدا قرار میدن. از یه طرف حرام قبول نمی کنن اصلا، آزاد. از یه طرف مازاد پول زندگی رو وسیله برای رسیدن به خدا قرار میدن، از یه طرف هم در حد اعتدال پول و خرج زندگی خودشون میکنن. اما اونایی که اسیر پولن، اسیرن دیگه، فقط پول، از هر طریقی به هر شکلی، با پامال کردن هر حقی، با پامال کردن هر ارزش. اون وقت قرآن میگه حالا که این بیماری رو پیدا کرد، فتبع هواه، خواسته های او بدون قید شد، خواسته های او بدون مهار شد. بدون مهار یعنی فقط میگفت میخوام، کاری هم به این نداشت که این پول از کجا میاد، برای چی میاد، به چه خاطر میاد. فقط میگم میخوام. یه عده‌ای با همین بند اومدن کربلا، نسیه هم اومدن و نامردان، نقدم نبود معامله. فقط ابن زیاد میگه اسمشونو بینویسیم که برگشتن جایزه بدیم بهشون. یه عدهشون که بر نگشتن، کشته شدن. اونایی هم که برگشتن، به یه عدهی گفتن کار هنو تموم نشده، این اسرا رو بردارین ببرین شام، تعویل ارباب بدین، بعد برگردین پولتونو بگیرین. یه عده‌ای هم اومدن سینه سپر کردن مقابل ابن زیاد و با یه غروری، چون خود اونم پولکی بود، اونم از نقشه‌های مختلفی استفاده میکند که خیلی پول نره، میزد که تا جایی که امکان داره به وعده‌هاش عمل نکنه. یه عده‌ای هم اومدن گفتن تا رکاب ما رو طلا بگیر. در کتاب‌ها هست، شعرم خوندن. ابن زیاد گفت یعنی چی؟ گفتن الا همینجوری که ما سوار اسبیم بگو شمش بیچینن از رو زمین تا دم رکاب اسب، برای این که ما رفتیم کسی رو کشتیم به دستور تو که از نظر مادر، جد و جد مادری و پدر بهترین انسان بوده. گو اگه میدونستین اینه غلط کردین کشتین، بندازینشون بیرون بی تربیت ها رو. به اونام پول نداد. ولکن نهو اخلد الال ارض و طبع هوا. اونی که پول معبودش میشه عبد هوام میشه. شاید تو ذهن پاکان اطراف ابی عبدالله بود که این نامه هایی که برای حضرت نوشتن تعدادش نزدیک 20,000 نامه بوده، پس چی شدن صاحبان این نامه ها؟ امام اینا رو اینجوری قانع کردن: الناس عبید و دنیا و دین لایقون علا السنتهم. اینایی که به من نامه نوشتن اینا باطنن بنده دنیا بودن. اینا منو دعوت کردن، میخواستن به پر و پول و دنیا برسن. حالا زودتر از من ابن زیاد اومد کوفه و دوروبر خودش عده‌ای رو جمع کرد و اونجایی که لازم بود شروع کرد پول دادن، گفت خودم به پولمون رسیدیم، یا حالا حسین ابن علی بیاد اینجا چیکار. ملاک پول بود، صندلی بود، استانداری نشستن بود که خوب رسیدیم بهش. یه ما امام حسین رو دعوت کردیم برای این حرفا، اینا هم که بهش رسیدیم، یه حسین رو میخوام چیکار. ببینید این ارزیابیشون. و دین لایقون علا السنتهم، اینایی که منو دعوت کردن دین بازی سر زبونشون بود، اینا دین قلبی نداشتن، اینا ایمان نداشتن، اینا نمازایی که مسجد کوفه میخوندن قلابی بود، اینا مارمزونشون قلابی بود، اینا مکه رفتنشون قلابی بود، اینا بنده الله نبودن، اینا بنده دنیا بودن. یهیتونه ما درت معایشهم، پول بود پول باشه، اینا به عنوان دیندار میچرخن دور دین. فاذا محسو بالبلا، وقتی آزمایشات پروردگار پیش میاد قلت دیانون، دیندار واقعی کم میشه. میگن ما رو چی کار به حسین ابن علی؟ تو مسیر رفتن به کربلا به یکی از این کوفیان رسید، آدم معروفی بود، به یه نفر فرمودن این عبیدالله ابن حر جعفی رو صدا بزن بیاد تو خیمه من باهاش صحبت کنم. رفت گفت حسین ابن علی شما رو میخواد. گفت عذر بخواید، نمیام، من نمیخوام با ایشون ملاقات کنم. اومد به حضرت گفت نمیاد، فرمود من خودم میرم دیگه، بهشت راحت تر از این که نمیشه. میگن بی برو بهشت، میگه نمیام بهشت. میگه خب من میام پیش تو، زحمتت نشه این چند قدمم بیاد. امام اومد تو خیمش، جرایان رو گفت، شهادت رو گفت، ازش دعوت کرد منو کمک بده، همه حرفا رو گوش داد و عرض کرد من به این جرایانی که در کنار شما داره اتفاق میفته کاری ندارم، ولی تا اینجا تشریف آوردین من یه اسب خوبی دارم، اینو بهتون میدم، اونو برداریم ببرین. به جای خودش اسب رو جایگزین کرد، یعنی همینقدر میفهمید. امام فرمود اسبت مال خودت و رفت. وقت بعد شهادت امام یه شب در میون، دو شب در میون، نصف شب، از ترس ابن زیاد که نبیننش نگیرنش، یه نیم ساعت یه ساعتی میومد سر قبر ابی عبدالله، زار زار گریه میکرد و میگو پشیمانم. همون دیگه سفره رو جمع کرده بودم. طول و طبع هوا و اطبعه شیطان. این وقتی این بیماری پول پرستی رو پیدا کرد و دوچار طوفان خواسته های بیدر و پیکر شد، شیطان هم دید عجب مشتری شیرین خوبیه براش، دنبالش رو گرفت. فکان من القاوین، گمراه شد. چه گمراهی! بعد پروردگار خود این بابا رو ارزیابی میکنه که حالا بندگان من گوش بدین، من اینو براتون ارزیابی بکنم که بالاخره این آدم با این بیماری، با متابعت از هوا، با پیگیری شیطان از او، در دیدگاه من چیه؟ فمثله کمثل الکلب، او همانند یک سگ شد. نه اینکه قیافش به صورت سگ بشه یا دم نداره یا پوزه نداره، نه، مثله کمثل الکلب. این اصل باطنش، اخلاقش، سیرتش، حالش شد حال سگ. خیلی تشبیه عجیبه. یعنی از مجموع فیوزات من محروم شد و به یه استخون خشکی به اسم پول، چون پول برای بیدیننه استخون جلوی سگه، پول برای دیندار نه، دستگیره الهیه برای دیندار. حالا من آیشو میخونم، توضیح لازم میبدم. مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبت والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. آیه داستان فقط پولو می، در آیه نه نماز مطرحه، نه روزه مطرحه، نه حج مطرحه، نه گریه مطرحه، نه نماز شب، فقط داستان پول پاک و انفاق پول پاک در راه خیر مطرحه. شما ببینید برای این یه ذره پول خدا چی کار کرده. دوباره آیه رو میخونم. مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مئت حبه والله، به خاطر این پول، والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. حالا یه نمونه از این پولا رو براتون بگم کیف کنه. این پول نی نوره، اینو مجازن اسمشو پول گذاشتن، ولی حقیقت پول. عشق مجازی به حقیقت قویست، کوشش عاشق کشش معنویست. این پول نی، این نور برگردون دنیاش پوله، ولی ذاتش و برگردون باطنیش نوره. یه نمونه شو حالا ببینید چقدر زیباست، چقدر باحاله، چقدر عالیه. نزدیک ظهر بود، بعد از ظهر بود، در زد، وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا علیها السلام اومدن در رو باز کردن، میدونستن کیه، از صدای در میدونستن، همیشه ایشون که در میزد خودش میومد زهرا در رو باز میکرد، امیر المؤمنین بود. تا در رو باز کرد حسن و حسین هم کجا؟ آقا تو بستر افتادن، مریض شد، اومدن بالا سر بچه‌ها، پیغمبرم تو این گیرودار رسید. نه اینکه به مریض دوا نمیدادن، دوا میدادن، اما شفای عاجل از طریق این دوا رو از خدا میخواستن. پیغمبر فرمود علی جان، فاطمه من و من نذر بکنیم 3 روز برای خدا روزه بگیریم که علاج بچه ها سریع بشه. نذر کردن روزه بگیرن از فردا. پیغمبر رفت و خانواده موندن و فردا صبح حضرت زهرا به حضرت امیر عرض کرد تو خونه هیچی نداریم برای افطار. فرمود منم پول ندارم افطاری بخرم. چقدر صفا. زن میگه برای افطار هیچی نداریم، مردم میگه منم پول ندارم چیزی بخرم. گوه آقا چون مشکلی، الان تشریف ببرید بازار یه یمن پشم پنبه بگیرین بیارین، من میشینم نخ میکنم، نخو ببرید مزدشو بگیرین افطاری بخرین. فرمود چشم. اهل خدا خیلی قشنگ زندگی میکنن، برج ندارن، چشمم چشمی ندارن، توقع اضافی ندارن، توقع بی جان ندارن، با این حرفا دردشون نمیاد. آخه این حرفا درد نداره که. چه دردی داره؟ خب خانوم میگه تو خونه چی نداریم، مردم میگه منم چی ندارم افطاری بگیرم. میگه خب برو ببین پشمی پنبهی بازار پیدا میشه بیار، من میرسم شما ببر موزشو بگیر. هر 3 روز هم این کار رو کردن. اصلا این افطاری مال حضرت زهرا بوده، یعنی ایشون پول این افطاری رو دادن، هیچیش به امیرالمؤمنین ارتباط نداره. با زبان روزه نشسته پنبه ریسیده کنار بستر بیماری بچه هاش و تازه کارو ببینید، هر مقداری که نخ میشد و علی میفرمود فقط پول نخ رو که انجام گرفته بگیرین، پول پنبه که انو نخ نشده رو قبول نکنید، چون من اون کار رو انجام ندادم. و الا امیر المومنین تو بازار دهن وا میکرد که دختر پیغمبر این نخو براتون داره میریسه، حاضر بودن 10 برابرم بدن، زودترم بدن. اما حضرت زهرا فرمود من قبول نمی کنم. از 3 کیلو پنبه 1 کیلوش که ریسیده شد پول 1 کیلو رو بگیریم، بقیهش هم که فردا ریسیده شد. فکر میکنید حالا 4 تا دونه نون خالی هم خریدن، بیشتر از اونم گیرشون نیومد، یعنی با پول روز اول پنبه ریسی یه مقدار گندم حضرت خرید، اونم زهرا 2 مرتبه گندم رو ریخته تو اون آسیاب دستی و دست داست کرده، آرد کرده و نون پخته و گذاشته سر سفره افطار. چهار تا نون فکر میکنید 1500 سال پیش چقدر میشد؟ 2000، 3000. شما این سوره مبارکه 10 رو بردارین ببینید پروردگار برای این 3 شب نون خالی چی کار کرده. این پول، ولی این پول دست کی بود؟ دست اهل تقوا. این پول نبود، این نور بود. اسمش به ظاهر پول بود، اسم قرآنیش نوره نه پول. یه ذره پول مسی و پول نقره که اینقدر قوغا در عالم ملکوت برپا نمیکنه. این نوری بوده که از زمین به بالا تابیده. این پول، خب کسی که معبودش پول بشه، قرآن میگه راه ورود به هر گناهی به روی او باز میشه، آسون و راحت. دیگه مرتکب هر گناهی میشه، میکشه، اسیر میکنه، به یتیم تازیانه میزنه، سر بریده به نیزه میزنه، چون میدونه یزید پول میده. کارا رو برای پول کردن، برای دنیاشون، برای دنیاشون. خب قرآن و اهل بیت از جمله سفارشاتی که دارن، خیلی هم روش پافشاری کردن، مراعات یتیمه. من فکر میکنم خودم تو کتاب ندیدم، این برداشت خودمه که امام حسین این اصراری که میکرد به قاسم اجازه نده به دو علت. مادر قاسم کربلا بود، امام میخواست به یتیم اکرام بکنه و جان یتیم رو مراعات کنه. 4-5 بار به عمو گفت برم، فرمود نه عزیزم، این نه رو فقط به این یه نفر گفت نه، اما بقیه هر کدوم اومدن گفتن بریم، فرمود بریم. یا نهایتاً قمر بنی هاشم که اومد گفت برادر برم، فرمود برو. اما گفت این یتیمه، مادرش هم اینجاست، من دلم نمیاد این یتیمو بفرستم به. فکر میکنم این یه علتش. علت دومش که از این علت اول مهمتره، این که امام حدود نیم ساعت قبل، یه ساعت قبل، داغ علی اکبر رو دیده بود. اینقدر این داغ سنگین بود که انگار ابی عبدالله با زبان بی زبانی میخواست بگه قاسم من دیگه طاقت دیدن داغ تو رو ندارم. وقتی دید عمو اجازه نمیده، اومد خیمه پیش مادر، زار زار گریه کرد، گفت مادر عمو نمیذاره من برم. مادر بلند شد یه بخچه آورد، باز کرد یه بسته ای رو در آورد، گفت عزیزم اینو ببر بده عمو. باسم وقتی بسته رو به عمو داد، ابی عبدالله باز کرد، چشمش به نامه امام مجتبا افتاد. نوشته بود حسین جان روز عاشورا مانع از رفتن قاسم به میدان نشد. یه جمله دیگه که در شهادت حضرت قاسم مطرحه که در هیچ کدام از این 72 مطرح نیست، این بود که ابی عبدالله زیر بغل بدن رو که گرفته بود داشت میکشید، صدا زد عمو جان برای من جان دادن تو خیلی سخت بوده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.
السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیلین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین.